و ملی.
در سال 549 قمری در روستای سهروورد زنجان به دنیا آمد. خواندن و نوشتن رو در مکتب خانه آموخت.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی در غیر اون نظر.
شهاب الدین سهروردی به مراغی رفت و مقدمات علوم رو در این شهر که در اون روزگار مرکز مهم علمی محسوب می شد نزد مجدالدین جیلی فرا گرفت. حجت الاسلام و المسلمین، حاجی نصیری.
تحصیلاتش رو توأم با مسافرت‌هاش میتونیم مرور کنیم. تحصیلات اولیه خودش رو در خدمت مجدالدین جیلی در مراغه انجام میده، یعنی از زنجان مهاجرت میکنه به تبریز و در نزدیکی های تبریز در مراغه اونجا به خدمت مجدالدین جیلی میرسه و مراتب عالی تر رو از حیث علم و عمل در اصفهان به پایان میبره و تقریبا معاصر امام فخر رازی است و هم مکتب با او هم بوده و علاوه بر این که با هم مکتب با او بوده، از او بسیار دارای حدت ذهن بیشتری بوده. خود او وقتی در مسئله سنجی قرار میده فخر رازی رو و خودش رو، قائل هستش که فخر رازی از فتانت و زیرکی برخوردار نیست و من، یعنی خودش شیخ اشراق، علاوه بر این که فتانت و زیرکی دارم از شهود هم بهره بردم. سرانجام ایشون بعد از اینکه دیار بکر رو سپری میکنه، از اونجا به شام میره، به روم میره. در بازگشتش از روم به شام که برمیگرده در حلب متوطن میشه. در حلب که میمانه در اونجا با فرزند صلاح الدین ایوبی هم نشین و هم سخن میشه که وادی اونجا بوده. سید و شهرت علمیش به همراه تقواش به قدری مشهور میکنه او رو که از اطناف و اکناف افراد به دورش جمع میشن و همین باعث سعایت میشه به دربار صلاح الدین ایوبی، به همراه مباحث بلندی که در مسئله حکومتداری ولایت مورد لحاظ قرار میداده که حاکم باید اسفار اربعش رو طی کرده باشه، از جزئیات به کلیت پیوسته باشه، باعث خوف علما و حتی صلاح الدین ایوبی میشه که در حلب به اصرار صلاح الدین ایوبی فرزند صلاح الدین او رو میکشه. حالا این بس مفصلی است که در جای خود باید اغراض متعدد کشته شدنش رو بس کنیم، ولی کن اگر بخوایم از همون بعد چهره علمی جناب شیخ اشراق رو بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بدیم و بیشتر بشناسانیم، بهترین شرح حالی که برای ایشون نوشته شده نزهت الارواح که جناب شهرزوری این رو نوشتن که به قلم مریدی شروع کردن به بررسی و کنکاش پیرامون این شخصیت بزرگ علمی و عرفانی و فلسفی جهان اسلام که توانست یک رقمی نو در مباحث فلسفی ایجاد بکنه.
نگارستان.
سلام اهالی نگارستان. شیخ اشراق در یکی از سفرهای خودش از دمشق به حلب رفت و در اونجا با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی ملاقات کرد. ملک ظاهر که محبت شدیدی به دانشمندان داشت، مجذوب این حکیم جوان شد و از وی خواست که در دربار او در حلب ماندگار بشه. سهروردی این پیشنهاد ملک ظاهر رو پذیرفت و در دربار او ماند. اما سخن گفتن‌های بی‌پرده در بیان اعتقادات باطنی، اون هم در برابر همگان، و زیرکی و هوشمندی فراوان وی که سبب می‌شد که با هر کس بحث کنه بر وی پیروز بشه، از عواملی بود که دشمنان فراوانی برای سهروردی فراهم کرد. عاقبت دشمنان به دستاویز اینکه سهروردی سخنانی بر خلاف اصول دین میگه، از ملک ظاهر خواستن که او را به قتل برسانه. ملک ظاهر از اجابت خواسته اونها خودداری کرد و اونها به صلاح الدین ایوبی شکایت بردند. صلاح الدین که به تازگی سوریه رو از دست صلیبیون بیرون آورده بود و برای حفظ اعتبار خودش به تأیید علمای دین احتیاج داشت، ناچار در برابر درخواست اونها تسلیم شد. به همین دلیل پسرش ملک ظاهر تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر سهروردی رو به زندان انداخت و شیخ در همان زندان از دنیا رفت.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
مرحوم سهروردی 4 اصل در تدوین این کتاب‌های خودش مورد لحاظ قرار می‌داده. اولین اصلی که در فلسفه مشاع مورد لحاظ نبوده مسئله تزکیه و مراقبه بوده. ایشون معتقد بود که اگر سالکی و انسانی خود رو در گردونه مراقبه و مجاهده قرار بده، ریاضت‌های شرعی که خدای تبارک و تعالی مجاز دانسته اونها رو رعایت بکنه، قلب او صیقل پیدا کرده و روح او متعالی میشه. پس اولین اصل در فلسفه اشراقی او تزکیه بوده. اصل دوم بعد از این مراقبه‌ای که پیدا میکنه و روحش متعالی میشه، کشف و شهود و حدس براش رخ میده، حدسی صائب پیدا میکنه که میتواند به واسطه این کشف و شهود خلأها و تناقضات فلسفه مشاع و عقل گرایی صرف رو این رو از بین ببره. بعد از مرحله کشف و شهودهای در واقع صادقانه‌ای که انسان پیدا میکنه، در مرحله ثالثیشو میگه، به تحلیل اون کشفها در فلسفه باید پرداخت و خلأهایی که فلسفه عقلی صرف داشته رو به واسطه این تحلیل ها پر کنیم و در مرحله چهارم هم چینش فلسفی بدیم، یعنی صغرا و کبرا و صورت منطقی و برهانی به کارها بدهیم به واسطه همین کشف و شهودهایی که داریم. و نکته آخر هم در اصول حکمتش همین زبان خاصش بوده که بیداد میکنه و همه رو خیره کرده. در خدمت شما عرض شود که فلسفه ایشون
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
با وجود عمر کوتاه و پرماجرای شیخ اشراق، آثار متعددی از وی به جا مونده. تعدادی از اونا ناپدید شده و چند اثر از او به چاپ رسیده. آثار دیگه او به صورت نسخه های خطی در کتابخونه های ایران، هند و ترکیه موجوده.
ایشون می اومد واژه های بسیار خاصی رو می ساخت در مباحث فلسفی بر اساس ادراکات و شهودات معنوی که داشت، مثل انوار اصفهانی، انوار قاهره و امثال زادک، مصول نوریه، علم الانوار و امثال زادک، تا بتواند اون معانی بلند رو در قالب الفاظ بریزه. علاوه بر کتب عربی که ایشون نوشته، کتب فارسی بسیار زیادی هم ایشون داره و اصلا نویسندگی او دارای ویژگی ها و ابعاد خاصی است. بعضی از کتاب هاش رو به زبان فارسی نوشته که متاسفانه ارزش این کتاب ها با اون اندازه بلندی که داره هنوز جایگاه خودش رو در میان جامعه ما باز نکرده، ای چه بسا هنوز محقق نشده، تحقیقاتی بر روی صورت نگرفته، مثل رساله آواز پر جبریل، رساله پرتونامه، رساله لغت موران. یک نکته هم که اگر بخوایم به طور موجز پیرامون شخصیت جناب سهروردی صحبت بکنیم، نگرش عرفانی و توحیدی خودش رو از معروف کرخی و بایزید بسطامی گرفته. اعتقاد دارن بسیاری از بزرگان که ایشون با یک نگرش عرفانی و توحیدی وارد بحث شده که پیش زمینه هاش رو در سیر و سلوک جناب معروف کرخی و جناب بایزید بسطامی میتوانیم پیدا کنیم.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
شیخ اشراق در نهایت و پس از سالها مسافرت در شهر حلب از دنیا رفت. تاریخ هنوز هم نمیدونه که چرا او رو کشتن، ولی میدونه که معلمان حقیقت کم نیستند، اما شاگردان حقیقت کمند.
الهی به مستان میخانه
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دل دارم امید وصل تو نگارا،
هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، و دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست.
باز آمدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی.
دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. یا مولا
هدی جا،
یا مولا
هدی جا،
یا مولا عنایتی کنی تو ما را. مولا مولا فسردم از غم زمانه، توی سرود جاودانه، ستم برانداز سرور قلب عاشقانی.
یا مولا
هدی جا،
یا مولا
هدی جا،
یا مولا
سرور قلب عاشقانی. در این جمعه به خاک کوچه های دیدار، شوق دیده های خونبار، روانه می کنم سرشکی، که مجد آید عاقبت یا، که مجد آید عاقبت یا، که مجد آید عاقبت یا، که مجد آید عاقبت یا.
کسی غیر از تو جبران می کند این خشک سالی را؟ و آیا می تواند پر کند این جای خالی را؟ چنان بعد از تو ویران ساختند این شهر را، حتی گرفتند از بهار از باغ گلهای خیالی را. مگر از شوق رویت گل کند این ابرها روزی، به خود باز آوری یک بار دیگر این اهالی را. هنوز از کوچه های مرده این شهر دلگیرم، به نامردی گرفتند از غزل حس زلالی را. کسی جز در پناهت روی خوش هرگز نخواهد دید، کسی جز در پناهت روی خوش هرگز نخواهد دید، چنان پیچیده در هم خشک سالی این حوالی را. قدم بگذار در ایوان دلها من به آرامی، و از ما دور گردان اضطراب احتمالی را. قدم بگذار تا رایج کنی در خانه هامون باز، میان سفره های ساده بشقاب سفالی را. نه تنها آبروی باغ هامون می شوی، نه تنها آبروی باغ هامون می شوی، حتی به لبخندی بهاری می کنی گلهای قالی را. به شورانگیزی اردیبهشت و صبح نیشابور مبدل کن به یک گلخنده این آشفته حالی را.
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. اگرچه در طلبت هم انان باد شمالم، به گرد سر به خرامان قامتت نرسیدم. امید در شب زلفت به روز آم نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره‌ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه شوه‌ها که خریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدم. امید در شب زلفت برو تمام به دور دهانت ز کام دل ببریدم. به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندن، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدن، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدن. چون چه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، چون چه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، چه پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم، چه پرده بر دل خونین یارا به بوی او بدریدم. به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ، که که بی رخ تو فروغ است چرا
سحر سکوت می شکند
سحرگهان که مؤذن برآورد
دل بیدار می لرزد
باید خدا به داد دل
باران میبارد از دیدگان عاشق
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت
کریم رد نکند از جوار خود
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز
ذرات جهان را به تماشا خواندم صبح این قافل از عطر خدا لبریز است صبح این قافل از عطر خدا لبریز است
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر ماه شعبان عطر گلها و تراوت نسیم سلام بر عزیز عارفان انیس عاشقان سحر لحظه های شور و شیدایی و سلام به شما سرخیزان و دلدادگان ربنا به سحر خوش آمد تا چشم کار می کند تو را می بینم و در هر بعدی از حیاتم تبلور وجود لا یزال تو را حس می کنم زندگیم را متبلور از یاد و ذکر و بود و هستی خیش ساز هر جنبشی از توست و هر جنبندی دلم را از حضور عاشقانت در زوایای عالم امکان لبریز کن تا سر بر سجده سعادت بسایم که خاک بندگیت بر طلای ناب برتری دارد
عشق تو مجدس تو لذت باقی ز جهان فانی وصل تو لذت باقی ز جهان فانی
امروز شنبه 31 فروردین ماه 1398 هجری شمسی است که برابر است با 14 شعبان المعظم 1440 هجری قمری هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:01 و لحظه طلوع خورشید 6:29 خواهد بود.
ساقیا برخیز و درده جام.
ای به هم پیچیده برخیز. به دیدار حضرت دوست بیا.
خداوند در همه زیبایی ها و صفاتش بی انتهاست از جمله در صفت عفو خیش اگر بنده ای هر قدر هم مرتکب معصیت شده باشد از عفو خداوند خیش مایوس گردد معنایش محدود دانستن عفو بی انتهای الهی است و شبیه دانستن او به مخلوقاتش در حالی که خداوند از هر گونه شبیه و مثل و مانند منزه است. استاد رضانیا و ادامه شرح مناجات شعبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح مناجات شعبانیه به این فراز رسیدیم که ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، خدایا اگر رسواییم را می‌خواستی در دنیا بدیها را از من دور نمی‌ساختی. اما در باب واژه شناسی، الفضیحه به معنای عیب است و جمع آن فضائه، فضحه فضحن به معنای رسوایش کرد، فضیحه به معنای عیب، ننگ، رسوایی. اما عفالله انگ ای مها زنوبک، یعنی خداوند گناهان تو را محو و نابود ساخت. آفاه الله مها انحل اسقام، خداوند کسالتها و بدیها را از او دور ساخت. عفا یعفو عفن انحو زنبه، یعنی گناه او را بخشید. اما آفا معافاتن الله فلانن، یعنی خدا او را عافیت بخشید، سلامتی داد، بدی را از او دور کرد. پس این واژه لم تعافنی که در این فراز آمده است از باب بخشایش نیست، یعنی از باب عفالله عنک نیست، بلکه از باب آفا معافاتن هست، یعنی بدی را از او دور کردن. ولذا معنا این چنین می شود که خدایا اگر فضیحت و رسوایی مرا اراده کرده بودی در دنیا بدیها را از من دور نمی ساختی. نه اینکه در دنیا مرا مورد عفو و بخشایش قرار می دادی، نه، بدیها را از من دور نمی ساختی. زمانی که یک فرد قصد رسوایی کسی را داشته باشد، تمام دربهای نیکبختی و خوشی را به روی او می بندد. یک امر مسلمی است و راه‌های هلاکت و بیچارگی را در برابر او باز می‌گذارد، چون قصد هلاکت او هست. پس نمی‌شود یک فردی قصد هلاکت کسی را داشته باشد بعد آسیب‌ها را از او بزداید و مراقب او باشد و دلسوز به حال او باشد. خب اینها با هم سازگاری ندارد، چرا که فرد رسوا کننده حاضر نیست هیچ خیری به فرد رسوا شونده برسد. حال در این فراز از مناجات آمده است که خدایا تو که همه راه های عزت و ذلت به دست توست، اگر ارادت بر گمراهی و رسوایی و فضاحت من تعلق گرفته بود، معنا نداشت که در دار دنیا با مهر و رحمت دستم را بگیری و بدیها و ناپسندیها را از من دور سازی. انسان با خودش خلوت کند، گذشته خودش رو ببیند، چه بسیار اتفاق افتاد که من مریض باشم خدا به من شفا داد، چه بسیار گرسنگی های من رو خدا برطرف کرد. انسان خیال نکند که من خودم زحمت کشیدم، نه، اگر خدا نخواهد انسان هرچه آب بخورد این رفع تشنگی از اون نمی کند. خداست که این حالت رو در انسان ایجاد می کند که دیگر نیاز به آب نداشته باشد. اصلا خود این یک مریضی هست. بعضی از افراد مریض می شوند و احساس سیری و سیرابی نمی کنند. این عنایت حضرت حق هست. تا کنون ما به خاطر این نعمت خدا رو شاکر بوده ایم. چه بسیار اتفاق می افتد که انسان به شدت خسته است، ما لحظه می خوابد، استراحت می کند، همه خستگی او برطرف می شود، این احتیاج به شکر ندارد. اگر خدا نمی خواست انسان با خواب هم خستگی از او مرتفع نمی گشت و چقدر زندگی برای انسان دشوار بود. خب اگر خداوند فضاحت و رسوایی کسی رو بخواهد، خب همه درهای رحمت رو به روی او می بندد علی القاعده. دیگر نه آب او رو سیراب می کند، نه غذا او رو سیر می کند، نه استراحت خستگی او رو مرتفع می کند، در حالی که این در زندگی همه ما هست. پس خداوند نخواسته است که ما رو رسوا کند. انسان به واسطه تبعیت از شیطان اختیار به مقامات عالیه انسانی برسد